بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان در اشتیاق دولت حق، 19 دی ماه 1403، مشهد مقدس بیت الرقیه سلام الله علیها.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلال عقدت من لسانی یفقه و قولی. مطلبی که امشب چند کلمه‌ای در موردش انشالله بنا دارم عرض بکنم خدمت عزیزان، چند تا نکته است. حالا البته فردا شب هم احتمالا ما جلسه دیگه با دوستان داشته باشیم، اونجا به زاویه دیگری از این بحث میپردازم انشالله، که بحث مهمیه در مورد امام زمان و ظهور. امشب به یک زاویه دیگری از این بحث میپردازم. نکته که امشب میخوام عرض بکنم اینه که وقتی که گفته میشه انتظار امام زمان، انتظار وقتیه که انسان نسبت به یک چیزی شوق داره، انگیزه داره، کشش داره. هم ظهور رو باید معنا کرد که ظهور چیه، هم انتظار رو باید معنا کرد که انتظار چیه. اول انتظار رو عرض بکنم. انتظار اون حالت شوقه، اون حالت کششه. در برابر شوق چیه؟ کراهت، نفرت. اون وقتی که آدم از یه چیزی بدش میاد، یه چیزی برایش سنگینه. پس ما یه شوق داریم، یه کراهت و نفرت. و اون شوقه که از توش انتظار شکل میگیره. آدم منتظر چیزیه که نسبت بهش شوق داره. شما هیچ وقت منتظر نیستین دلار بشه 90 تومن. منتظرین؟ البته میشه ها، ولی منتظر نیستین. شما منتظرین دلار بشه چقدر؟ 30 تومن. 30 تومن یعنی آرزو برام. یه زمان قبل دلار بشه 1000 تومن، ملت تو خیابون می‌رقصیدن که آره دلار دستشون بود با 1000ی، میگفتن دلار بشه 1000 تومن. پس این حالت انتظار نسبت به اون چیزیه که انسان بهش شوق داره. این شوق انسان رو سوق میده به سمت او. شوق سوق میده انسان رو. چیزی که انسان بهش شوق نداره طبعا انتظارش رو هم نخواهد داشت. اگر کراهت داشته باشه که دیگه اصلا یه حالت تقابلی هم باهاش داره. این اون کلمه اولی که توی بحث ما بود. پس انتظار یه درون مایه‌ای داره، یه جان مایه‌ای داره، اونم شوقه، کششه. در برابر این شوق هم کراهت. این در مورد انتظار میگیم انتظار فرج امام زمان یا انتظار ظهور. انتظار رو گفتیم یعنی چی؟ ظهور حالا یعنی چی؟ ظهور یعنی یه آقایی که امامن و سالها غایب بودن ظاهر بشن. یعنی یه شخصی که بین ماها زندگی میکرده و نمیشناختیمش، از این به بعد بشناسیمش. خب تمام شد، همین امام زمان همینه. مثلا فرض کنین که فلان واقفی که تو حرم فلان قد زمین وقف کرده و اینها و مثلا تو حرم رفت آمد داره، هیچکی نمیشناستش، مردم میفهمن که این فلانی واقف فلان جاست، این ظهور کرد دیگه بین مردم، ظاهر شد دیگه، آشکار شد دیگه. قضیه امام زمان اینه. حضرت ظهور که میکنن یه سید جلیل القدری، عالم ربانی، نورانی، حالا شما بگو معصوم، ولی یه خدا آدم خوب، صاحب کرامات، معجزات، تا به حال کسی نمیشناخ، حالا میشناسنش. حالا جمال دلرباشو میبینیم. ظهور امام زمان اینه؟ نه، ظهور امام زمان ظهور حقه، ظهور حقیقته. ما با یه انسان صاحب سر و گردن و چشم و ابرو و خال بر کنار لب و موهای بلند فلان و با همچین شخصی به این معنا مواجه نیستیم، هرچند این ویژگی ها رو داره. ما با شخصی مواجهیم که قرار حقیقت رو بر این عالم حاکم کنه، نماینده حق، نماینده حقیقت، نماینده خداست. ظهور امام زمان یعنی ظهور حق و حقیقت. خب دو تا کلمه گفتم، انتظار یعنی شوق نسبت به چیزی، شوق در برابر کراهت. ظهور یعنی ظهور حقیقت. منتظر امام زمان یعنی کسی که منتظر حقه، یعنی کسی که شوق به حق داره. کسی منتظره که شوق به حق و حقیقت داره. کی منتظر نیست؟ اون کسی که کراهت از حق و حقیقت داره. حالا بریم سراغ قرآن. قرآن چی میگه؟ میگه ولکن اکثرکم للحق کارهون. دو تا آیه در قرآن داریم، یکیش در سوره مبارکه زخرف آیه 78 که این خطاب به جهنمی هاست. البته تو جهنم به اینها میگه شما نسبت به حق کراهت داشتین، اون که هیچ. یه آیه دیگه داریم مربوط به همین مردم همینجاست که پیغمبر رو مجنون میدونستن. میفرماید سوره مؤمنون آیه 70، ام یقولون بهی جنه، میگن پیغمبر جن زده شده، مجنونه. مجنون یعنی کسی که جن زده شد. میگن جن زده شده، بل جاءهم بالحق. اینا حرف جن نیست، اینا حقه. پیغمبر حق رو آورده، حقیقت رو آورده. بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون. اکثرا نسبت به حق کراهت دارن. پس ما با یه چالش اینجا مواجهیم به نام کراهت نسبت به حق. تا وقتی کسی نسبت به حق کراهت داره، منتظر امام زمان نخواهد بود. منتظر توهمیه. امام زمان قرار حق رو بیارن. این وقتی با حق مواجه میشه، معلوم میشه که تا به حال توهم بوده، خیالات بوده. با حق که مواجه میشه پس میزنه، میگه ما امام زمان نمیخوایم. تو بعضی روایت هم هست، یبن فاطمه ما لک فینا حاجه. بعضیا، حالا من کار ندارم که کیان اونا، بعد روایتش رو وقتی مفصل بخونیم با هم، تو روایت امام زمان که ظهور میکنن، بعضیا بعد ظهور امام زمان، حضرت ظهور کردن، مردم اقبال کردن، وسط جنگ، فرمانده جنگ، سپاه تشکیل داده امام زمان، وسط همه این داستانا یه تعدادی که قاعدتا آدمای معمولی ساده نیستن برمیگردن به امام زمان، میگن که فرزند فاطمه ما به شما نیازی نداریم، شما برای چی الان اومدی؟ ما لنا فیک حاجه، ما نیازی نداشتیم به شما، خودمون کار رو پیش میبردیم. پس میزنه. عجیبا. حالا جمله ترسناکی، یه زمانی پیامک میشد، بعد بعضی گارد گرفتن دیگه پیامک نمیشد. البته به این شکلش هم درست نیست، ولی یه رگه هایی از درستی توش هست که میگفتن منتظران امام زمان به هوش، حسین را منتظرانش کشتن. یادتونه این پیامکش یه زمانی خیلی گل کرده بود، که خب بعضی علما موضع گرفتن که نه آقا، این حرف وهابی هاست که حسین را منتظرانش کشتن که اون وریا رو سفید کنن، بگن نه مثلا اینا کاری نبودن، خود شیعیان کشتن. که خب به اون شکلش درست نیست، منتظرانش کشتن، این همه کاره منتظران بودن، درست، بله، به این معنا درست نیست. ولی به این معنا هم که همه کاره یزید و عمر سعد و اینا بودن هم درست نیست. یزید و عمر سعد کشتن، ولی به هر حال بعضی منتظران هم بی تأثیر نبودند. بعضی منتظران واداده و شلوول و نادون و بی خبر و غافل و حواس پرت و آدمایی که فریب خوردن و جا زدن و ترسیدن و اینا منتظرای امام حسین بودن دیگه. پس داستان انتظار امام زمان داستان شوق نسبت به حق، این که ما گفتن منتظر باش، گفتن کسی که منتظر باشه، منتظر امام زمان باشه، منتظر فرج باشه، مثل کسیه که تو خیمه امام زمان همراه امام زمان، خیلی حرفا، یا تو خیمه پیغمبر همراه پیغمبر. خیمه میدونین الان شما مثلا تو یه حسینیه هستید، تو یه هیئتی، شما بگید آقا مثلا ما هیئتی میریم که مثلا حاج قاسم سلیمانی هم اونجا میاد، ما با حاج قاسم هم هیئتی هست، این چه افتخاری برای یه نفر هم هیئتی باشه. حالا فرض کنید شما توی مقر فرماندهی حاج قاسم هم جز اون 5 تایی باشین که مثلا با حاج قاسم میشینید طراحی عملیات میکنید، خیلی افتخاره. حالا یه کسی تو خیمه پیغمبر باشه، تو خیمه امام زمان باشه، اینی که گفته افضل اعمال امت من انتظار فرجه، از اون ورم گفته که هرچی که کار سخت‌تر بود فضیلتش بیشتر میشه. افضل الاعمال احمزها، با هی جیمی، احمز یعنی اون کار سخت‌تر. معلوم میشه انتظار فرج خیلی کار ساده‌ای نیست که همجور ما بگیم بله آقا منتظر امام زمانیم. انتظار یعنی شوق قلبی، یعنی هی رصد کردن. اون شوق قلبی اون حالتیه که کراهت نداشته باشی. اکثر مردم نسبت به حق کراهت دارن، تو باید شکل اکثریت نباشی. اقلیتی میتونن منتظر واقعی امام زمان باشن، اقلیتی میتونن واقعا شوق داشته باشن نسبت به امام زمان. اکثرا امام زمانی که خودشون ساختن و خوششون میاد، نه امام زمان واقعی رو. اکثر ما این شکلیم دیگه، یه امام حسین برای خودمون ساختیم، عاشقش هم هستیم، دورش هم طواف میکنیم. امام حسین واقعی که ببینیم با امام حسینی که خودمون ساختیم میزنیم در دهان مبارک اون امام حسین واقعی، اینجوریه دیگه، توهماتمونه دیگه، یه چیزی برای خودمون ساختیم، این زایده ذهن ماست، این واقعیت نداره. امام زمان واقعی مثلا تشریف بیارن به من بگن که آقا خمس تو بده، یا تشیع اظهار تشیع اینا نداریم، پول باید بدی اینجا، بگیم ما امام زمان رو دوست داشتیم که یه پولی هم تازه ما بده، نه اینکه یه پولی هم از همون بگیره. یه جایی یه حرفی بزنه که با اون چیزی که ما ساختیم و بافتیم و اینا جور در نیاد، پس میزنیم دیگه، به چالش میخوریم، به تضاد میخوریم. امام زمان حقیقی همین قرآنه، کتاب الله و اطرت. آیه بهجت رضوان الله علیه، آیت الله العظما بهجت خیلی رو این جمله تاکید داشتن که شما ببین نسبتت با این قرآن چیه، نسبتت با امام زمان هم معلوم میشه. علی رفیق داشتیم میگفت رفته بودم اینجا سخنرانی، گفتم بچه ها من یه قرآنی خونه داشتم، خیلی صفحاتشو کندم انداختم دور. گفت اینا بچه های مدرسه اینا بودن خیلی جا خوردن. گفتن آجا واقعا؟ گفتم آره. گفت آجا باور اون نمیشه شما آخه با این لباس. گفت آره حالا شاید منم نه، ولی خب مثلا ماها. گفت خب یعنی چی آجا؟ گفت چی مثلا باز کردم یه صفحه در مورد ربا و اینا رو پاره کردم انداختم دور، یه صفحه در مورد حجاب بود پاره کردم انداختم دور، یه صفحه در مورد احترام به مردم و حق و ناس و اینا بود پاره کردم انداختم دور، یه صفحه در مورد قرض دادن به بقیه بود پاره کردم انداختم دور، همینطوری آیات جهاد بود پاره کردم انداختم. گفتن آجا واقعا پاره کردی؟ گفتم نه، همین که عمل نکردم یعنی در واقع پاره کردم. کل داستان زندگی هممونه، میرسیم میگیم آه باز دوباره بحث جهاد اینا، حالا ثواب ما رمزونه دیگه، آه جهاد که خب بریم بعدی، آه ربا که خب بریم بعدی، این عمل نگردنش اکثر و کم للحق کارهون، خوشمون نمیاد دیگه. خب امام زمان مگه میخوام بیان چی به ما بگن؟ چیزی غیر از قرآن مگه میخواد بگه؟ همین هست دیگه. الان ما نسبتمون با اینا چیه؟ همینه که قرآن گفته رو چقدر شوق نسبت بهش داریم، چقدر پذیرش داریم، چقدر کراهت نداریم، چقدر بدمون نمیاد. بله اونجایی که گفته ظلم و حق و ناس و اینا، اونم منظور اینه که اون مسئولین حواسشون باشه که به من ظلم نشه. خیلی آیات خوبی فدای این قرآن. من پدر مادرم آیاتی که در مورد این که احترام پدر مادر نگه داره، یعنی بچه هم حالیش بشه که احترام منو نگه داره. چه کتابی این قرآن؟ اونایش که به من میگه تو هم حالا حواست حل جزا و الاحسان الا الاحسان و اینا، این نه، این باید شأن نزولش رو نگاه کردی در مورد کی بوده کجا. تفسیر قرآن همجور یلخی نیست دستت بگیری شروع کنی تفسیر کردن، این باید متخصص تفسیر کنه. هر جا که خوشش نمیاد یه راه در روی واسش پیدا میکنه، هر جا که به این یه چیزی میماسه. خب من الان چقدر شوق دارم این آیات تو جامعه اجرا بشه، عملی باشه، چقدر منتظرم، چقدر چشم دارم. این میشه انتظار فرج، این میشه انتظار امام زمان، این میشه انتظار ظهور امام زمان. حالا با این چشم که آدم نگاه میکنه منتظر واقعی خیلی کمه. اصلا چقدر ما میدونیم قرآن چی میخواد، این نکته اول. بعد که فهمیدیم چقدر پذیرش داریم، شوق داریم. هر کدوم هم که زیر سیبیلی یه جوری رد میکنیم با توجیهات و با خدا انگار معاذالله نمیدونسته. نه این فلان مسئله که میدونی الان وقتش نیست. گاهی به ما میان بعضی آدمای مؤمن و مذهبی اینا میگن، میگن آقا به نظرتون دیگه بحث حجاب اینا الان وقتش نیست. خب یعنی وقتش کیه؟ وقتش اینجوری میکنی. خدا وقتش رو نمیدونسته، شما وقتش رو میدونی. وقت نداره اینا. حلال پیامبر حلال الی یوم القیامه، حرامه حرام الی یوم القیامه، وقتش تا روز قیامت. نه حالا اینو الان تو این وضعیت جامعه، خب مثلا تو فکر تو این وضعیت جامعه از حجاب، حالا مثلا من نمیگم حجاب یعنی با چوب بزنیم تو سر ملت رو سریتون درست کن، نه، اصل اینکه یه قانونی باید باشه تو جامعه، باید تو این کشور همه به عنوان یک قانون نگاه کنن به این مقدار از پوشش. تازه ما حجاب اسلامی رو هم که نمیگیم، میگیم سرلخت بودن ممنوعه. حجاب اسلامی که نمیگیم، که تو حرمش هم حجاب اسلامی رعایت نمیکنه. خیلی از خانمایی که حتی چادر دارن آرایش دارن، حجاب اسلامی اگه بخواد باشه نباید کسی با آرایش. یه زمانی البته حرم آرایشا رو پاک میکردن دیگه، بعد زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی به امام رضا علیه السلام هم رسیده دیگه، به آرایشا کار ندارن تو حرم. اگه قرار حجاب اسلامی باشه بعد همه آرایشا رو پاک بکنن، کسی به حجاب اسلامی کار نداره. میگن سرلخ بودن ممنوع، سرلختی ممنوع دیگه، کف داستانه دیگه. این با اصلش هم خیلی فاصله داره، ولی انقدر شو دیگه به عنوان قانون لحاظ کرد. شما فکر میکنی اگه اینو لحاظ نکردی بعد چی میخوای دقیقا نگه داری؟ میگی مملکت رو نگه میداریم. کدوم مملکت رو؟ مملکت اسلامی رو، ایمان رو، مرزهای ایمان رو، اسلام رو، خدا رو، پیغمبر. کیو دقیقا میخوای نگه داری؟ چیو الان دنبالشی؟ ایران رو میخوای حفظ بکنی؟ این خاک مثلا، این منظورت این خاک زیر ساختمونه، اینو میخوای حفظش بکنی؟ چیو دقیقا میخوای حفظ بکنی؟ نظام اسلامی رو میخوای حفظ بکنی یا چهار وجب خاک رو میخوای نگه داری؟ تازه همین چهار وجب خاکت هم وقتی فرهنگت نزول کرد، فکرت تنزل کرد، اعتقادات تنزل کرد، میشه سوریه. میزنه میاد جلو، هیچکی دل نمیده، ارزه نداره، ارزش براش نداره که وایسه خونت دماغش بیاد، همه فرار میکنه. صحنه های بی‌نظیر رو شاهد بودیم تو این قضیه سقوط بشار اسد. سربازا میرفتن بغل پارک لباسه ارتشیشون رو در میوردن میکردن تو ساک. یادتونه دیده بودیم فیلماشو. این مال وقتی که ایمان و اعتقاد نیست، همینجور مف تحویل اونی میده که تا قبلش کلی آدم کشته که حکومت رو بگیره. بعد آروم آروم داره حالیشون میشه که کیا اومدن سر کار. همه اون جلادای قبلی که با ریشای بلند گردن میزدن با کراوات برگشته. بعد زمان بشار اسدی که کاباره بود و دیسکو بود و عرق خوری بود و خوانندگی زن بود و همه چی آزاد بود، حکومتی اومده بابت نماز جمعه نرفتن شلاق میزنه، حجابم اجباری واجب. خیلی قشنگ شد. این اول داستانه، حالا بعدها چی میشه خدا میدونه. مملکتی که نصفشو این خورده برده، نصفشو ترکیه برده، نصفشو نمیدونم کردا دارن میبرن، نصفشو اسرائیل گرفته. حالا دقیقاً چی رو دارن حفظ میکنن؟ کدوم سوریه؟ دقیقاً منظور از سوریه چیه؟ بگیم آقا اینا رو جدی نگیریم، بذار لاغر سوریه رو حفظ کنیم. حالا دقیقاً کدوم سوریه رو داری حفظ میکنی؟ بگیم از این مسئله کوتاه بیایم، ما ایران رو نگه داریم. کدوم ایران؟ منظور جمهوری اسلامیه؟ جمهوری اسلامی با تنزل اعتقادات، با بست شهوات سقوط میکنه، ولو اسمش هم جمهوری اسلامی باشه. همکاری که تو اندلس کردن، جوون شما وقتی آلوده شد، این فضایی که تو کشور آدم گاهی واقعا احساس خطر میکنه، رابطه های زبدری و بین زنهای متأهل، مردهای متأهل، چیزهای عجیب و غریبی گاهی حتی بین آدم های مذهبی من به میرسه که من دیگه نمیتونم اینا رو بالا منبر به شما بگم. که آدم یک قضیه چند سال پیش کسی اومد تعریف که من تا چند روز حالم بد بود، اصلا حالت بیماری داشتم، چیزهای عجیب و غریب که اصلا حتی اشاره هم نمیتونم بکنم. در پس این پرده، زیر پوست این جامعه، خیلی اتفاقات عجیب غریب با این فضای مجازی و اینا داره، مخصوصا این فضای مجازی، مخصوصا این اینستاگرام. خب بعد شما دقیقاً چی میگه؟ آقا اینا آزاد کنیم، عوضش مردم آروم میشن، شورش نمیکنن. دقیقاً تازه اگه آروم بشن، بماند که آروم هم نمیشن اتفاقا، خود اینا عامل شورشه. اگه تازه آروم بشن با مواد مخدر که نمیشه کسی رو آروم کرد که شورش نکنه، با یه چیز دیگه ای باید کنترل بشه، مهار بشه، دست و پاشو قطع بکنیم که شورش نکنه که بدتر شد. که شما ایمانو که نمیشه از بین ببری، بعد بگی عوضش مملکت رو نگه میداریم. مملکت کیا رو نگه میداریم؟ مملکت ایمان، مملکت مؤمنین. مملکت مؤمنین با ایمان میمونه، نه با از بین بردن ایمان. این میشه ظهور حقیقت. اون کسی که دنبال اینه، میخواد این حق رو تو جامعه جاری کنه، این میشه چی آقا؟ میشه منتظر واقعی. اگه قرآن اینجا هست، من این آیات، این قرآنه، این آیات رو براتون بخونم. ببخشید یه صلوات بفرستیم. در سوره 47 که به نام مبارک نبی اکرم، سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله محمد. آیات ابتدایی سوره میفرماید که خیلی جالبه. پس امام زمان، حالا در مورد حق بودن امام زمان دو سه تا روایت هم دارم که میخونم براتون. اولین آیه رو داشته باشید. آیه دوم میفرماید که اونایی که ایمان دارن، عمل صالح دارن و ایمان دارن به آن چیزی که بر پیامبر نازل شد، که اینجا نام مبارک پیامبر رو میاره، و هو الحق من ربهم، که اونی که به پیغمبر نازل شده حق از جانب خداست. اونایی که ایمان دارن اصلح بالهم، گرفتاریشون برطرف میشه، به آبادی میرسن، به آزادی میرسن، به همه چی میرسن. بعدش میاد میفهمد که اونم که کافرن به هیچی نمیرسن، اینا بدبخت، اینا نه به قول ما نه امنیت دارن، نه دنیا دارن، نه آخرت دارن، نه خوشی دارن، هیچی ندارن. این کشورهای منطقه ما رو شما نگاه کنین، همین ترکیه رو نگاه کنین که گاهی تو سر ما هم میزنن، گاهی بعضی مسئولینمون تو سر اون میزنن. بنده تو قم کلاس هایی دارم با این طلبه های خارجی، جامعه المصطفى، طلبه هایی دارم از ترکیه، از آلمان، از پاکستان، هندوستان، از آفریقا، تانزانیا، ترینیداد و توباگو، از اروپا، از آمریکا، از کانادا، حالا بعضیشون این ترم، بعضی ترمای قبل. یکی از چیزایی که اینا هی به ما میگن اینه که آقا چرا شما به مردمتون نمیگین که وضع کشورهای ما از وضع شما ها بدتره؟ خیلی چیز عجیبی ها. طلبه داشتم که الان مهمم هم شده الحمدلله، از فنلاند، به بنده میگفتش که آقا من فیش حقوقی بابام که دکتره بیارم بهت نشون بدم که درآمدش چقدره، هزینه هاش چقدره، و ما مثلا سالی یک بار سفر نمیتونیم بریم، شماها کیش از کیش میشیتون، میشه همتون شمالین، هی هم مینالین که بدبختیم و بیچاره ایم و هیچی نداریم و کاش گاو بودیم تو سوئیس و این حرفا. گفت که مردم کشور ما چند وقت به چند وقت سفر میرن تو همون فنلاند خودمون، نپاشن برن مثلا فرانسه. گفت رنگ سفر کسی نمیبینه آخر هفته، سوت و کور، شهر مرده ها، همه هم تو خونه، نه که جاده چالوس قلقله. آقا چرا اینا رو نمیگیم؟ میگم ببین عزیزم، از من کسی قبول نمیکنه، اگه تو میگی تو بیا بگو. حالا اینا گویی مسائل امنیتی، مشکلات امنیتی دارن، بخاطر هم نمیتونن، چون بعضیشون تو کشورهای خودشون تحت پیگردن دیگه. جامعه المصطفى رو به عنوان سازمان تروریستی معرفی کرده، آمریکا اینا تحت پیگردن بعضیاشون بندگان خود. بعضی مشکلات این شکلی دارن. میگه آقا شما چرا نمیگین که مثلا پاکستان که نه تحریمه نه با آمریکا دعوا داره نه یه دونه ترقه سمت اسرائیل پرت کرده، وضع بنزین ما چیه، وضع گرونیمون چیه، وضع مسکنمون چیه، مشکل اشتغالمون چیه، ایرانی که این همه تو هجمه و تحریم و فشار و گرفتاری است به مراتب زندگی مادیتون از ما بهتره. تازه اینا بچه‌هایی که شهریه هم ندارن، بیمه هم ندارن، تو هزینه های زندگیشون واقعا لنگ میزنن. بعضی هاشون خونه هاشون رو من دیدم خاک روبه است، یعنی کفش چیزی ندارن پهن بکنن، تو خاک زندگی میکنن. با این حال میگن آقا ما همین رو تو کشور خودمون که اونجا شغل داریم و کار داریم نمیتونیم تهیه کنیم. چرا شما اینا رو مردمتون نمیگین؟ چرا نمیگین درصد تورم تو ترکیه چقدره؟ وضعیت اقتصادی مردم تو ترکیه چیه؟ یعنی اونا یقه منو میگیرن. من خیلی دوست دارم صوتای اینا رو بیارم به شما بدم گوش بدید، فیلماشون رو بیارم بذارم حرفاشون رو بشنوید. همه باید به شما تقریبا خیلی که مثلا حرفا تو کتشون نمیرسن، حالیشون نمیشه در واقع. آیه قرآن میگه این سوره که به نام مبارک پیامبره میفهمد که اونی که دنبال حق آباد میشه، هم اینجاش هم اونجا، هم زندگی دنیاش هم آخرتش، اونی هم که دنبال حق نیست نه این ور رو داره نه اون ور. و ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم کذالک یضرب الله للناس امثالهم. میاد چند تا آیه پایین تر، و الذین کفروا فتعسن لهم، اونایی که کافرن بدبختن، و اذل اعمالهم، چیزی هم گیرشون نمیاد. چرا؟ ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله، چون نسبت به اون چیزایی که خدا نازل کرد کراهت داشتن، چون خوششون نمی اومد بدبخت شدن. راه خوشبختی اینه که از حق خوشت بیاد و دنبال حق باشی و دنبال این باشی که حق رو تو جامعه جاری کنی. اینی هم که زمان امام زمان زمانه گشایش و فرج و راحتی و رفاهه، به خاطر چشم و ابروی مردم یا حتی چشم و ابروی نازنین امام زمان نیست، به خاطر اینکه حق جاری میشه، ما نزل الله جاری میشه، همه میرن گوش میدن ببینن خدا چی میگه. اونی که خدا خواسته و گفته و نازل کرده همون به کرسی میشینه، این میشه که همه چی آباد میشه. اینجا یه بحث فوق‌العاده علامه طباطبایی در المیزان میاره که چرا اگه دنبال حق بریم همه چی آباد میشه. رابطه تکوین و تشریع مطرح میکنه که چون وقتش نیست امشب اشاره نمیکنم، یعنی بحث تخصصی هم هست، ان شاءالله یه وقتی فرصت بشه مفصل کلمه کلمه‌شو بخونم بحث بکنم. خیلی بحث محشری است، کسایی که حوصله دارن برن اون آیات رو بخونن. ذیل همین آیه 70 سوره مبارکه مؤمنونه، خیلی فوق‌العاده است. میگه آقا اصلا راه آبادی دنیا و آخرتت همینه، اصلا خدا برای چی اینا رو گفته؟ خدا می‌خواسته شماها رو آشمز کنه که گفته حجاب، گفته ربا ممنوع، گفته دزدی نکن، گفته چشم چرونی نکن، موسیقی حرام گوش نده. نه بابا، می‌خواسته آباد بشی، دنبالش بری آباد میشی، دنبال چیز دیگه بری، نه دنیا داری نه آخرت. بقیه جای دنیا این شکلیه، نه دنیا دارن نه آخرت، نه اینکه دنیاشون خوبه آخرتشون فلان، دنیا هم ندارن. همین ایران لتوپار شما سگ شرف داره به همین کشورهای منطقه تو که نه تحریمن و نه کسی باشون کار داره، هر وقت بخوان میرن آمریکا، آمریکا هر وقت بخوان پا میشن میان اینجا. ببینید وضعیتشون چیه دیگه، همین مثالی که واضحه براتون آوردم، افغانستانه که جلو چشممونه دیگه، پاکستانش هم هست، حتی هندوستانش هم هست، حتی بعضی از اینا کشورهای هسته‌ای هم هستن مثل هندوستان. بعضی مملکتشون چیه؟ بعضی مردمشون چیه؟ من کشور مصر رو زیاد مثال زدم. کشور مصر رو برید اوضاعش رو مطالعه کنین. چی داره الان یه آدم مصری دلش به چی خوشه؟ کشوری که من 10 سال پیش آمار داشتم 3 میلیون نفر تو قبرستان‌ها می‌خوابن، تازگی آمار گرفتن بس که تا 5 میلیون رسیده. تو قبرستون می‌خوابن، تو قبرستون زندگی می‌کنن، نمی‌رن قبرستون برمیگردن. یعنی به اشتر رضای شما تیکه تیکه سنگ درست می‌کنن، بهش بالا قبر تکیه میده، شام کنار همون می‌خوابه. اتاقک درست میکنن، تو هم آشپزی میکنن. ولی کشوری که ما خبرنگار توش نداریم، برای همین خیلی آمار دقیقی نداریم، این مستندساز بفرستیم. کشور مصر، آقا مصر کشور تمدنه، جز کشور اصلی دنیاست تو تمدن. توریستی که اون کشور داریم میدونی چقدره؟ جز مفاخر دانشگاه الازهر رو این کشور داره، تحریم هم نیست، رابطه‌ش هم با همه هم خوبه.
وضع اقتصادیش چیه؟ این حرفای شده آقا، حرفای شعار و چی میگه آجا؟ مثل که نفس در جای گرم در میاد، قیمت مرغ و اینا مثل که خبر نداری یا نزدم شما از جای دیگه خبر نداری. مشکل اینه، چش باز کردی بمبارون هم که هی رو سر ریختن که ای بدبخت، ای نکبت، ای فلک زده، ای ایرانیه فلان. یال من کلمات بدو سانسور کردم. چقدر تو بدبختی، کجا به دنیا اومدی، چه کشوری، واقعا اصلا کجا هستی؟ امروز احمد انقلاب فهمدن با مردم بگید ما تو اوجیم، نه تو اعماق دره. همه الان تلقیه اینه که خیلی ما بدبختیم. بابا هیچ جای دنیا تو این فشار اقتصادی نبوده تا به حال، اصلا نمیتونه باشه وضعیت اقتصادی ما. من دیشب میوه رفته بودم بخرم، ساعت 2-3 شب بود، یه مغازه باز بود. بعد با خودم گفتم اولا که این مغازه ساعت 2-3 شب باز، حالا مثلا خود این یه چیزیه دیگه، ساعت 2-3 شب یه مغازه. بعد میوه داره، حالا لیموشینی رفته بودیم برای مریض بگیریم، کیلوی چقدر فکر کنم 60 تومن بود اون که من گرفتم، یادم نیست، 50 تومن 60 تومن. خب کمر شکن کیلوی 60 تومن. یه لحظه اومدم غر بزنم که این چه قیمتیه، گفتم خبر داری تو مملکتی هستی که 40 سال همه رقم تحریم شدی و الان اصلا نباید تو کشورتون میوه پیدا بشه؟ یه لحظه به خودم گفتم عجیبه، ما اصلا میوه تو کشورمون پیدا میشه ولو با این قیمت، که به نسبت کشورهای دیگه قیمتش هم خیلی آنچنانی نیست. تو خود آمریکاش هم به این قیمت لیمو گیرشون نمیاد به حسب درآمد و پول خودشون. همینی که هست جای تعجب بماند که اصلا شما کاملا انگاری کشور نرمالی بابا، انگار نه انگار که شما یه قطره نفتتو نمیذارن بفروشی، یه پیچ نمیذارن وارد کشورت بشه، الان که با FATF کل آمارتو در بیارن که از بیرون چی کار میکنی. خیلی ما همه چی روال طبیعی گرفتیم، شرایط اضطراری و بحرانیه که مخصوصا تو این 12-13 سال اخیر داریم توی زندگی میکنیم، با همه فشارها موندیم، زنده موندیم، روش کردیم، پیشرفت کردیم. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه دنبال حق رفتیم. بیشتر اگه دنبال بریم وضعمون هم بهتر از اینها هم خواهد شد، بهتر از اینها هم خواهد شد. برگردی حالا تو سرشو میخوری، هم دنیا تو حد دست میدی، هم اقتصاد تو، هم امنیت تو، هم عزت و آبرو تو دنیا حد دست میدی. ذالک به انهم کرهوا ما انزل الله، این به خاطر این بود که کراهت داشتن نسبت به این چیزی که خدا نازل کرد. داستان انتظار امام زمان داستان شوق و کراهت، منتظر واقعی اونه که شوق داره نسبت به چی؟ نسبت به حق. حق چی بود؟ ما نزل الیه من ربه، اونی که خدا نازل کرد. حق واقعی یعنی قرآن، اونی که از همه جانش مشتاق اینه که این قرآن کل جامعه رو بگیره، این منتظر واقعی امام زمان. به هر میزان این اشتیاق قوی تر و تو مسیر اجرا جدی تر، این آدم به امام زمان نزدیک. هر میزان داره تو جامعه اینو توسعه میده، گسترش میده، را میندازه، قرآن رو تو جامعه را میندازه، به کار میندازه، این آدم به امام زمان نزدیکتر. خیلی این قاعده مهمیه. این میشه انتظار فرج. به میزانی که ارتباط ایجاد میکنه با امام زمان، آدم ها رو سوق میده به امام زمان، دلها رو گرم میکنه به امام زمان، به قرآن، به حقیقت، به حقیقت. خب اول دو سه تا روایت در مورد حق قرار بود بگم، بعد یه داستان میخوام براتون بگم، خستگیتون هم در میره انشالله. تو روایت داره امام باقر فرمود در کافی جلد 8 اومده، فرمود این آیه جاء الحق و زهق الباطل مال وقتی که امام زمان ظهور میکنن، ذهبت دولت الباطل، میاد دولت باطل رو از بین میبره. پس دولت امام زمان دولت حق. یه رو باید دیگه هم بخونم کیف کنید، از حکیم خاتونه در کتاب کشف القمه از مرحوم اربلی جلد 2. ایشون حکیم خاتون موقع تولد امام زمان حضور داشتن، تعریف میکنن که من شبی که رفتم سر بزنم به امام عسکری، امام عسکری به من فرمودن که امشب بمون، موعود امشب به دنیا میاد. گفتم از کی؟ فهمود از نرجس گفتیم که اصلا نشونه بارداری نداره، اصلا باردار نیست. فهمود شما کارت نباشه به قول ما. حالا حکیم خاتون کسی است که ایشونو مقایسه کردن با حضرت زینب سلام الله علیها. از جهت مقامات شبیه حضرت زینبه. خیلی غریبه بین ما حضرت حکیمه. خیلی نه توسل به ایشون میکنیم. ایشون اگه ما 3-4 تا زن در رأس داشته باشیم بعد اهل بیت، حضرت زینب، حضرت معصومه، یکیش حضرت حکیم است. ولی خیلی غریبه بین ما، یعنی آنچنانی که قبرشون هم میریم خیلی حس آنچنانی نداریم. 4 تا قبر داخل ذریح سامر را. ایشون میگه من موندم و سحر شد و امام زمان به دنیا اومدن. بعد توصیف میکنه اتفاقاتی که اون شب رخ داد که چون روایتش مفصله من نمیخونم، فقط بخش آخرش رو میگم که حالا یه تعدادی اومدن دیدم دور این قنداقه میچرخیدن شبیه پرنده بودن. از امام عسکری پرسیدم که آقا اینا چیان؟ این پرنده ها چیان؟ فرمود حالا جبرائیل و حالا ملائکت و رحمه. این جبرائیل اینا ملائکه رحمت هم اومدن که ببرن به عرش این پیکر رو برمیگردونن پیش مادرش. بعد حضرت حکیم خاتون میفهمن لما ولده کان نظیفا. وقتی امام زمان به دنیا اومد، خب معمولا بچه ها وقتی به دنیا میان چرک و کثیفی و خون و اینا باشون، میگه دیدم که تو بدن امام زمان هیچ آلودگی نبود. مفروغن من پاک پاک و علا ذرائه الایمن. دیدم روی بازوی راست امام زمان که اولی که به دنیا اومد من دیدم بدنشون رو دیگه، لباس که تن حضرت نبوده دیگه، بدنشون رو که اونجا دیدم، دیدم روی بازوی راستش نوشته مکتوبون جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. رو بازوی راست امام زمان این آیه حک شده. دست راست دیگه، این دستی که قراره این عالم رو عوض بکنه، این چه دستیه؟ دست جا الحق، دستیه که حق رو میاره. کی میتونه با این دست بیعت کنه؟ اونی که شوق به حق داره. دست دست بیعت دیگه، دست راست امام زمانه. با کدوم دست شما بیعت میکنید؟ دست جا الحق. کی بیعت میکنه؟ اونی که للحق کارهون، اون که میزنه زیر بیعت، اونی که شوق نسبت به حق داره. یه قضیه براتون بگم، خیلی قضیه قشنگیه، خستگیتون هم در میره و کیف میکنه دیگه. روایتش یه کمی طولانیه، خیلی طولانی نیست، ولی انقدر نکته داره که کلی امشب صفا خواهید کرد انشاءالله. در کتاب الثاقب فی المناقب جلد 1 صفحه 590. دیگران هم نقل کردن کتاب های دیگر، من مجلسی هم در بهار گفته، دیگران هم گفته. یه آقایی به نام قاسم ابن علا، ایشون وکیل امام زمان بود در آذربایجان، شهر اران. نمیدونم حالا اگر آذری داریم اینجا، شهر اران اگر میدونین کجا میشه یا بگردید تو اینترنت و اینا در بیارین، وقت نکردم که برم آمارشو در بیارم کجا بوده. البته منطقه آذربایجان منطقه وسیعی بوده، یعنی هم آذربایجان ایران شامل میشده، هم آذربایجان باکو رو، هم تا مسکو و قفقاز و اینا میرفته، یعنی به مجموعه این منطقه میگفتن آذربایجان. که منطقه‌ای هم هست که قبل از ظهور تو روایت داریم که آتشی به پا میشه، درگیری میشه در منطقه آذربایجان. به ما گفتن شما سمتش نریم، بزنین همدیگه رو بزنن لتو پار کنن، آتش آذربایجان. لابد دل آذربایجان، لابد دل نار من آذربایجان، یا آتشی در آذربایجان برپا خواهد شد که برای دشمنای ماست با هم درگیر میشن. حالا ان شاءالله که هرچه هست خیر باشه، هرچی هم که باید رخ بده زودتر رخ بده، بدون تلفات برای ما انشالله. قاسم ابن علا در آذربایجان وکیل امام زمان بود. خیلی بهشون علاقه من، نمیدونم قبرش کجاست، یعنی اصلا شیفته شدم یا برم آذربایجان قبر ایشون رو پیدا کنم زیارت کنم. خیلی جالبه، داستان جالب بوده، شخصیت عجیب است. این آقا 116 سال عمر کرد رحمت الله علیه. 80 سالش چشماش سالم بود و تو وقتی که چشماش سالم بود لقی العسکریین، ملاقات امام هادی و امام عسکری رفت. بعد از اینکه 80 سالش تموم شد چشمش نابینا شد. 9 روز قبل اینکه از دنیا بره دوباره بینایی چشمش برگشت. یعنی از 80 سالگی تا 116 سالگی نابینا، 9 روز مونده از دنیا بره دوباره بینا شد و بعد از دنیا رفت. و ایشون در منطقه آذربایجان بود، نامه می اومد از طرف نواب اربعه، در زمانه غیبت صغرا بوده. خیلی بنده چند سال پیش، شاید 12-13 سال پیش اینجا جلساتی بود توی مشهد، البته ادامه پیدا نکرد به دلایلی. دوست داشتم تاریخ اصل غیبت رو بگم، خصوصا اتفاقاتی که برای افراد تو زمانه اصل غیبت صغرا افتاده. خیلی وقایع عجیب غریبی است که اکثرش هم به گوش ماها نرسیده. ما اصلا تمام امام زمان خصوصا در زمان غیبت خیلی اطلاعاتی نداریم، از چیکار میکنن، کجا میرن، مشغول چی ان، اصلا بود و نبودشون چه فرقی میکنه. زمانه غیبت صغرا اتفاقات عجیب غریبی داره. یکی از اتفاقات جالب اینجاست، ایشون وکیل امام زمان بود در آذربایجان، نامه میومد از طرف جناب عمری و حسین ابن روح، نواب امام زمان. یه مدتی نزدیک 2 ماه برایشون نامه نیومد، خیلی ناراحت شد. راوی که ابو عبدالله صفوانی باشه میگه یه روزی نشسته بودیم غذا میخوردیم تو خونه قاسم ابن علا، این دربان اومد، دخل البواب مستبشرا، خیلی خوشحال و شنگول، گفت آقا پیکی از طرف عراق اومد و دیگه چیزی هم نگو، اسمی هم نیاورد که کیه و چیه و اینا. همین که قاسم ابن علا اون موقع نابینا بود، همین که شنید سجده کرد، دیدیم یه پیرمردی اومد قد کوتاه که اثر راه طولانی و مسافرت طولانی تو چهرش نمایان بود، یه جبه امروزی چی میشه؟ بالا پوش، نه میخوام جلیقه، یه جلیقه مصری هم تنش بود، یه کفش بنددارم پاش بود و یه توبره اسبم رو کولش بود. این که وارد شد، قاسم ابن علا بلند شد و ایشونو در آغوش گرفت و این توبره ایشونو رو دوشش برداشت و گفتش که یه تشتی با آب بیارید، و خودش حالا با اینکه نابینا بود دست این پیرمرد تازه وارد رو شست و نشوندش کنار خودش. از آداب دیگه مهمون که وارد میشه صابونه دستشو بشوره، اینا الان بین ما خیلی رایج نیست. ما یه رستورانی رفتیم یزد، آره رستوران سنتی بود، گلاب آوردن قبلش دست ما رو شستن اینا، فقط من خدا خدا میگم کسی فیل نگیره این صحنه رو، که کم این آخوندا از ملت سواری گرفتن با گلاب هم دستشون رو میشورن و جز آداب رستورانش بود، هر کی میومد دستشو میشستن، فرق نمیکنه، جز آداب دیگه مهمون وقتی وارد میشه صابونه دستشو بشوره. میگه دستش رو شست و نشون کنارش، این آقای صفوانی میگه ما نشستیم همه همون ادامه غذا خوردن و غذامون تموم شد، دستامون رو شستیم و اول مهمونش رو غذا داد بعد نامه. حالا میگه نه اول نامه رو بگو، غذا ولش کن، نامه چی داری؟ نه آداب و رعایت کرد، اول غذا رو بهش داد، غذاشو که پیرمرد خورد پاشد رفت این توبره، بلکه نامه تو توبره بود دیگه، این توبره رو برداشت آورد و نامه رو در آورد داد به آقای قاسم ابن علا. قاسم ابن علا هم اول نامه رو بوسید داد به کاتبش، کاتب اونی بود که نامه ها رو مینوشت و نامه ها رو میخوند، خوبشون هم که نابینا بود. کاتب ایشون اسمش ابو سلمه ابو عبدالله بود. کاتب قاسم ابن علا نامه رو اول یه دونه خوند، زد زیر گریه. قاسم ابن علا بهش گفتش که فهمید این داره گریه میکنه، گفتش که چی شده، چه خبر، تو نامه چی نوشته؟ خبرون خرج فی یا فی ما ترکته، یه چیزی در مورد من نوشته نمیگی، بگو ببینم چیه. گفت چیزی نیست. گفت نه بگو چی نوشته تو نامه، چرا گریه کردی؟ گفت که تو نامه نوشته که شما 40 روز از بعد اینکه نامه دستتون میرسه بیشتر در دنیا نیستید، 40 روز دیگه از دنیا میرید و از روز 7 که نامه به شما برسه، 7 روز بعد این نامه مریض میشید، مریضیه که دیگه بعدش از دنیا خواهی رفت، ولی تو اون مریضی چشمت بر میگرده، دوباره بینا میشی و از دنیا میری و 7 لباس هم کنار این برات فرستادن، کنار نامه 7 لباس فرستاده. اینا رو کی فرستاده بوده؟ نامه به امام زمان از طرف خود امام زمان، خود نائب که کاری نبوده، به واسطه نائب امام زمان فرستاده بودن برای قاسم ابن علا، خوش به حالش قاسم. حالا ببینین آدم با معرفتی که شوق به حق داره، اینه که مرتبط با امام زمان میشه. میگه پرسیدم حالا به ما بگن وای یعنی کی؟ یعنی کجا؟ میپاشیم اصلا. گفت آره شما 40 روز دیگه از دنیا میری. پرسید علا سلامت من دینی، با دین سالم میمیرم؟ اونم پاسخ داد که فی سلامت من دینک، آره با دین سالم میری. فزهک، زد زیر خنده، 40 روز دیگه میمیرم، با سلامت در دین میبینم. آخ جون، ما او عمل من بعد هذا العمر، دیگه من چی میخوام بعد این عمر طولانی؟ دارم از دنیا میرم با سلامت در دین. آخیش آخ جون، جان آقا کیفور شو، سرحال شو، کراهت به حق اونی که داره از مرگ بعدش میاد، یکی از علامتاشه، ان الموت حق، بعدش میاد از موت، از مرگ، اون مشتاق و منتظر واقعی از مرگ بعدش نمیاد. این نشونه مهم، خیلی قاعده طلایی عجیب غیر، اصلا داستان مرگ آقا شوخی نداره، زیر سیبیلی و فیلم بازی کردن اینا نداره، آدم دیگه با مرگ رو درواسی نداره. وقتی مرگ میاد دیگه آدم، هواپیما برمیگشتیم از نجف، کلی منبری و مده و اینا تون هواپیما بود، پارسال همین وقتا به نظرم بود، بهمن فکر کنم بود، جو نامساعد، رفتیم بالا، خلبان اعلام کرد که به خاطر جو نامساعد وارد آسمان همدان که بشیم تکانهای هواپیما خواهد داشت، نترسید. آقا تکانهای داشت هواپیما وقتی وارد آسمان همدان، جیغی بود که ملت میکشیدن. یکی این بغل پشت ما بود، دیگه نمیدونم 14 معصوم شده و 17 تا 18 تا هر چی اسم بلد بود با جیغ میگفت، یا زهرا یا ابوالفضل یا فاطمه معصوم، هر چی که بلد بود با جیغ. از نجف اینا داشتن برمیگشتن زیارت امیرالمومنین، داد نه خدای ما ملاقات امیرالمومنین ننیما، فمن یمود یرانی، زیارت کسی اومدیم که چشم دیدنشو نداریم. من زن و بچه‌ام منتظر، این بغل ما هم که زن و شوهر جوون نشسته بودن، یا آقای خانوش اونجوری گرفته و صف بغل میچسبون با هم گریه میکردن. بعد اومدیم پیاده شیم، یه پیرمرد به اون گفت، به اون پسری که اون پشت بود گفت خیلی ترسیدی؟ آره. گوهره منم ترسیدم بسر خب، همون ترسید. یه هاپ ما اینجوری اینجوری میشد قشنگ، بغل و بالا و پایین و آره للحق کاره. ملاقات امیرالمومنین یه وقت نریم خدای نکرده، فقط زیارت در دیوار امیرالمومنین خوبه، ثواب هم داره. الان تو هواپیما چیزی بخوریم برسیم، در بچه فرودگاه منتظرن. علامت شوق به حق یکی از جاهایی که خیلی دقیق خودشو نشون میده تو شوق به مرگ، خودشو نشون میده منتظر واقعی امام زمان اون کسیه که شوق به مرگ بر اساس بعضی روایات یتمنون الشهاده، تمنای شهادت میکنن. ندام در اصحاب خاص امام زمانه، مشتاق شهادتن. اون حال حاج قاسم ببین چه حالی بود، نامه مینویسه برای شهادت، نامه مینویسه به قاتلش که کجایی بابا، لام از سبیه دیگه، میگه بابا تو بیا منو بکش مثلا شفاعتت میکنم. چرا نمیای؟ پدرم در اومد. خطاب به اون لحظه انفجارش نامه مینویسه، بوسه انفجار، چه عشقیه، عروس خونین، عروسشه شهادت، داروی درد من از شهادت. با کتابی هایی تو نوات بشون بزرگ کنی، نوات آخری دو اینچه شیری نه خوشمزن، کیف تو بکن بابا، تازه وقت بازنشستگی ده، پول بازنشستگی رو بگیر، یه خونه خوب بخر، ماشین خوب بندازین، صفحه بوری باغ بیرون شهر بگیر، اما وقتی کیف حال توه، کیف حال چی؟ شهادت. این آدم میشه آدم به درد بخوره امام زمان. میگه که آقای قاسم ابن علا پرسید در سلامت دین رو، گفتیم آره. و بعد اون آقایی که تازه وارد بود پیرمرد دست کرد و چند تا چیز در آورد، سه تا پیراهن در آورد، یه دونه حبره یمانی، حبره سرخ در آورد، برد یمانی، یه عمامه در آورد، دو تا پیراهن در آورد، یه حوله در آورد. قاسم رو همه رو گرفت، قاسم ابن علا، یه پیراهن هم خود قاسم ابن علا داشت که دست امام هادی علیه السلام گرفته بود، ایام شهادت امام هادی است، بر اساس بعضی روایات ایام میلاد امام هادی علیه السلام هم هست، 5 رجب، بعضی گفتن میلاد امام هادی، ایام میلاد یا شهادت امام هادی علیه السلام، یه صلوات هدیه بهشون بفرستید.
اللهم صل
على محمد. اینجا شو گوش ببین، جالب میشه، یهو داستان عوض میشه. یه رفیقی داشت قاسم ابن علا، من با این نکته کار دارم رفقا، آقایون عزیزان بزرگوارا، اینجا رو گوش بدین، خیلی جالب شد. قاسم ابن علا وکیل امام زمانه که توسط نواب اربعه بهش نامه میدن، الانم که امام زمان بهش خبر دادن تو فلان موقع دنیا میری، اینم بساط دفنت. این آقا یه رفیق صمیمی داره که ناسبیه. ناسبی یعنی چی؟ یعنی وهابی. وکیل امام زمان رفیق وهابی داره، سبحان الله. قشنگ ماجرا اینه که این همه نامه میگرفته میبرده میآورده، یه بار بهش تذکر ندادن که این وهابیه چیه. خیلی عجیب شد. تازه این خبر مرگو که دید تو نامه، گفت این خوراکه برای اینکه من این وهابیه رو شیعه کنم. البته رفاقتشون رفاقت اعتقادی نبود، رفاقت دنیایی بود. مثلا به قول ما با هم ساختمون میساختن، چه میدونم توی خط تاکسیرانی مثلا با هم رابطه داشتن، تو گروه همسایه‌ها تو ساختمون مثلا تو واتساپ با هم پیام میدادن، از اینجور چیزا، ارتباطات. ارتباط اعتقادی که نداشتن که مثلا یه شب این اونو ببره کربلا، یه شب اون مثلا اینو ببره زیارت مثلا ابن ملجم. این که نبود که، رابطه اعتقادی نداشته، رابطه کاری، رابطه دنیایی. تعبیر روایت هم همینه، فی مهم دنیا، تو امور دنیایی با هم دیگه رفیق بودن. شدید و نسب، از اون وهابی تیرا، یعنی مدل داعشی طور، رفیق داعشی طور داشت قاسم ابن علا. این آقا رفته آمد میکرد خونش، یه چند روز که گذشت اومد خونه قاسم ابن علا. اسمش هم چی بود؟ عبدالرحمن ابن محمد سری. حالا الان هیچ توضیح در موردش نمیدم، تا آخر داستان با توجه بیاین. اینا با فیلم سینمایی بشه آقا، هر دونش یه اپیزود محشری از توش دارن، رمان ها تو اینا در میاد. رهبری هم تازگی فهمونه که با اینا برای رمان کنی، چقدر این داستان ظرفیت رمان داره، ظرفیت فیلم سینمایی داره. شعر و وری، هر وقت من این فیلم سینمایی رو نگاه میکنم با این موضوعات چرت، میگم خدای ما چقدر محتوا داریم، اینا چه چرت و پرتایی میسازن. ژانرهای هنری، ژانرهای عاشق عشقی هم داریم آخه، فوق العاده. اینقدر آدمای چیزی میان فیلم میسازن دیگه، از توش هم در میاد. اسم اون آقا عبدالرحمن بود. عبدالرحمن یه روز اومد خونه قاسم ابن علا. قاسم برگشت می اطرافیوش، گفتش که نامه رو بردارین بیارین برای این بخونید. فانی احب و هدایته، دوست دارم هدایت بشه با این نامه. اینا برگشتن گفتن بابا این نامه رو خیلی از شیعیان تحمل ندارن گوش بدن که 40 روز بعد از دنیا میری، اینا نمیکشن. بعد تو برای همچین داعشی میخوای بگی امام زمان فرموده من 40 روز دیگه از دنیا میرم، میگه میکشتت بابا. گفت نه حالا بیارید. آدمی که عاشق حقه، عاشق جاری کردن حق، عاشق کشوندن به سمت حق، این میشه وکیل امام زمان. قاسم ابن علا آذربایجان رو زیر و رو کرد، از بعضی از روایت فهمیده میشه عنصر فوق العاده ای بود تو آذربایجان، آدم امام زمان بود، آدم امام زمان، ولی فقیه بود تو آذربایجان. خلاصه گفت نه بردارید بیارید بخونید. آوردن و این نامه رسید به اینجا که شما 40 روز دیگه از دنیا میری. این آقا آمپر چسبون، این عبدالرحمن وهابی، برگشت گفت یا ابو محمد اتق الله، قاسم ابن علا کنیش ابو محمد بود، تقوا داشته باش، بترس از خدا، تو آدم دینداری بودی، مگه آیه قرآن رو نخوندی؟ میگه ما تدری نفسون مادا تکسب و قدا و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت. قرآن گفته هیچکی نمیدونه کجا میمیره، هیچکی نمیدونه فردا چی میشه، مگه آیه قرآن نخوندی؟ عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، خدا غیب رو میدونه، به کسی هم نمیگه غیب چه خبره. قاسم ابن علا برگشت گفت خب ادامه آیه رو بخون دیگه، اتم الآیه، آیه رو تمومش کن، بقیهش هم بخون. بقیهش میگه که الا من ارتضی من رسول، مگر کسی که مورد رضایت فرستاده خدا باشه. اینم که نامه ایم که دست من رسیده، کسی فرستاده که مورد رضایت فرستاده خداست. گفت برو بابا، گفت ببین قرار من و تو، من 40 روز بعد یا هستم یا نیستم. اگه زودتر از 40 روز مردم یا دیرتر از 40 روز مردم، هر کار خواستی بکن، ولی اگه سر 40 روز مردم بشیه بشی. این مولای منه دیگه، آقا من تابع همچی کسی بودم، امام من این بود، 40 روز دیگه معلوم میشه که من درست رفتم یا غلط. خیلی حرف سنگینی بود، شرط قمار سنگینی کرد. حالا امام زمان هم بلدن دیگه، یعنی اصلا رسما پاس گل رو ازت برستادن، اصلا گل رو اصلا امام ازت باید ثبت کرد بالا و پایینشو، کاری نبوده قاسم نرگو آقا چه روز بعد من میمیرم زحمت کشیدی. ولی هنرمند بود، بلد بود اینجا از آب کره بگیره. این برگشت گفتش که خب پس ما قرارمون 40 روز دیگه تاریخو بنویس، 40 روز بعدش هم بنویس، ببین من 40 روز بعد چی میشم. اینا برداشت تاریخو نوشت، جدا شدن. 7 روز بعد تب کرد، بیماری شدید شد، 9 روز به مرگش که شد، میگه دورش نشسته بودیم یهو دیدیم با سر آستین رو چشماش میکشه و یهو دیدیم یه چیزی شبیه گوشت گنده یهو از چشماش اومد بیرون و برگشت به این اطرافیانش نگاه کرد. یه پسر داشت اسمش حسن بود که اینم داستان داره، حالا تا آخر داستان باید گوش بدید که این قضیه حسن هم براتون معلوم بشه. این برگشت یهو گفتش که یا حسن الیه، حسن بیا اینجا ببینم. بابای کوره ما داره میگه حسن بیا اینجا، کجا من حسنم؟ بعد گفت یا فلان الیه، فلانی تو هم بیا جلو. میگه اومدیم نگاه کردیم به دوتا حدقه، دیدیم سالم چش برگشته. تو نامه حضرت فرموده بودن که چشمت سالم میشه از دنیا میری. آقا خبر بین مردم منتشر شد، اهل سنت هم ریخته بودن میومدن هی نگاه میکنن، همه میشناختن اینو، نابینا تو این سن 116 سال سن، 20 خورده 30 سال، 20 خورده چند ساله، 36 سال نابیناست، همه میدونن. یهو چشاش خوب شده. تا به قاضی قضات اون موقع عتبه ابن عبیدالله به اونم خبر رسید که در بغداد بود، اونم پاشد اومد دیدن ایشونو، به این همه پخش شد که آقا ایشون چشمش خوب شده. و بعد این قاضی قاضی قضات انگشتری دستش بود بهش نشون داد، گفت یعنی تو چشمت میبینه؟ گواره. گفت اینو نگاه کن، این انگشتر من چیه؟ گفت یه انگشتری که نگینش فیروزه است. گفت بخون ببینم روش چی نوشته. یکم نگاه که گفت سه خط روش نوشته، ولی دیگه نمیتونم دقیق بگم چی نوشته دیگه، انقدر دیگه چشم خوب نشده، ولی میبینم که سه خط روش جمله نوشته. تو اینجا رو دیدی؟ آقا بین اینا منتشر شد و خبر پخش شد. و یه بار قاسم ابن علا پسرش حسن رو دید. این پسرش حسن آقا عرق‌خور بود. این حسن رو که وسط خونه دید گفت اللهم الهم الحسن طاعتک، خدایا طاعتت رو به این حسنمو الهام کن و جنبه معصیتک، اینو از گناه نگهش دار. اینو سه بار گفت. پسر بزرگش همین حسن بود، شروع کرد وصیت کردن به حسن. گفت ببین این زمینای فلانجا که من داشتم بعد از من موقوفه امام زمان باشه، وقف کن برای حضرت، و اگر اهل بودی بعد از من جانشین من شدی در وکالت امام زمان، که اینا رو از اون زمینی که برای امام زمانه به عنوان وکالت یه سهمی داری و ازش بردار استفاده کن و بقیهش رو هم پولاش رو تحویل امام زمان بده. آقا 40 روز که شد قد طلع الفجر، اذان صبح که شد مات القاسم رحمه الله، اینا قاسم ابن علا رحمت الله علیه از دنیا رفت. اینجا داستان جالب میشه، دو تا نکته داره آخر روایت. نکته اول، یهو دیدن که آقا این عبدالرحمن وهابی بود، دیدن یعدو فی الاسفاق حافیان حاصرا، دیدن پالخت تو بازار به کله میزنه میدوه هی جیغ میکشه یا سیدا آقا جونم. اومدن گفتن آقا چته رئیس شیعه دنیا رفته، تو وهابی اینجور توی مرگ این آقا اینطور ناله میزنی گریه میکنی؟ گفتش که اسکتو ببندیم بابا ساکت چی، فقط رأی تو مالم ترهو، من یه چیزی دیدم شما ندیدین، و تشیع و رجع اما کان، شیعه شد، شد آدم امام زمان، آدم حرفه‌ای رو ببین چی گرفت. و خب آقا ما کدوم هم بلدیم بریم با داعشی ارتباط بگیم؟ ما با زن و بچه بچه محلمون نمیتونیم ارتباط بگیریم، اصلاح طلب و اصولگرا به قول حاج قاسم، مدا و مریداش، هیئتی و مریداش، هیئت این هیئت اون هیئت. آدم امام زمان میره از تو وهابی شیعه امام زمان درست میکنه. البته این کار هر کسی نیست، من پاشم برم، ما انقدر آدم داشتیم و طلبه داشتیم رب با این بهایی ها سر و کله بزنه تو کرج، اینا رو شیعه کن خوش بهایی شد کشورم فرار کرد جاسوس شد. خیلی اینجوری میرن با اینا سر و کله بزنن بدتر میشن، این کار هر کسی نیست، ولی اونی که از ما میخوانه که اتفاقا اینجوری قدرت داشته باشه. خیلی جالبه وکیل امام زمان رفیق فابریک وهابی داره، این همه با حضرت نامه میگیره، نامه میده، یه بار حضرت گله نمیکنه که تو میری با وهابی ها رفیق میشی. حالا چهار تا جاهل میان ما میگن ما با سنی چه وحدتی داریم، ایش سنی فلان فلان شد، همه رو با فلان کرد، بریم فوشکششون کنیم. میرن پشت در مسجد اینا تو رضاییه جمع میشن فوش میدن و ای احمق تو ارزه داری برای امام زمان آدم جمع کن، این وهابی رو برداشت امام زمانی کرد، تو این سنی علاقه من به امام زمان امام رضا رو به لگد پس میدی، برو گم شو بیرو. بعد این یبن الحسن فداد بشم که زور میکنی آزاد بیان اول بیان. حالا با شمشیر هم نزنن، یه چهار تا به لگد لاغل مشتی میزنن. للحق کارهون، اینا حقه، حق اینه که وهابی رو برداری شیعه کنی. مهارت میخواد، ظرافت میخواد، ارتباط داشته بشی وهابی نشی، اثر نگیری، به زنگاهش بزنی، نقطه زن باشی. اینو میگن جواد تبیین، اینو میگن آدم رسانه‌ای، اینو میگن آدم جمع کن، اینو میگن عمار. این عمار، این عماری که راه افتاده، عمار اینه، سر نقطه میگیره. ما دقیقا سر نقطه با لگد، فقط فوق بعضی فوق تخصص متنفرسازی از امام و رهبری و جمهوری اسلامی و هیئت و بسیجی و تخصص دارن تو اینکه حالا همه رو به هم بزنن. خیلی تو این روایت نکته بود، بشین روش فکر کنین. معلومه یه مقدار تونستم فکر کنم و بگم، شما بیشتر میتونید. آره آقای قرائتی توی جلسه با مدیر صدا و سیما بود، گفت اینو به حال نکاتی بود که به عقل ناقص من رسید. آره شما فکر کنین به عقل ناقص شما چی میرسه. حالا اینو به حال عقل ناقص من رسید، بقیش ولی دیگه روم نمیشه شما. شما فکر بکنین به عقل کاملتون ببینین چی میرسه. خیلی نکته داره. این شد داستان اون عبدالرحمن. بریم قضیه حسن هم جمعش کنیم و ان شاء الله رفیقمون هم بیاد، آقای شفیعی چند خطی هم توسل به امام زمان داشته باشه، مناجاتی با امام زمان چلو داشته باشیم، دلمون زنده بشه. میگه که بعد یه مدتی به به قشنگ شد، یه نامه اومد، این آقای حسن عرق‌خور داستان ما وکیل امام زمان نشد، اهل نبود بعد پدرش وکیل بشه، ولی یه نامه از امام زمان برای ایشون هم اومد. چی بود اون نامه؟ باباش وقتی وسط خونه دعا کرد، چه دعایی کرد یادتونه؟ متن نامه رو که خوندن دن امام زمان فقط دعا کرده برای حسن، الحمک الله طاعته و جنبک معصیته، خدا طاعت خودش رو بهت الهام کنه، از معصیتش هم نگهت داره. این دعایی که باباش کرده بود و براش کرد. یه نکته هم رسون، امام زمان از این آقای حسن فرزند قاسم، حالا حاج قاسم، قاسم فرزند حسن بود، این برعکس، حسن فرزند قاسم، امام زمان از این آقا چی خواست؟ طاعت داشته باش، معصیت نکن، همون که از همه ما میخواد، همه اون حقی که ما اگه داشته باشیم وصله به امام زمان همینه، طاعت داشته باش، معصیت نکن. انشالله خدا این دعایی که امام زمان در حق این حسن آقای داستان ما کرد در حق هممون انشالله مستجاب بکنه و عیدی ما رو در این میلاد امیرالمومنین که روز پدره، انشالله ظهور پدر حقیقی و اصلیمون حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا فدا قرار بده، ما رو مشتاق به ظهور او کنه، مشتاق به حقیقتی که او در عالم منتشر میکنه قرار بده و ما رو انشالله از سربازان و آدمای جدی پای رکابش قرار بده. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.